داستان 29 هم تاکسی سسوت. حسابی دیرشان شده بود. آن روز جلسه آموزشی مهمی با مهندس نصیری داشتند و او تأکید کرده بود که جلسه باید رأس ساعت شروع و رأس ساعت هم تمام شود. ظاهراً عازم سفری کوتاه مدت به یکی از شهرستانها بود و علت تأکیدش روی سر وقت تشکیل شدن جلسه هم همین بود. اما از شانس بعد هر دو خواب ماندند و کار گره خورد. امیر گوشی را قطع کرد و نالید:
ای وای، این یکی هم که میگه تا دو ساعت دیگه ماشین نداریم، حالا چی کار کنیم؟
آبرومون میره پیش نصیری، اینطوری نمیرسیم به جلسه. بریم سر خیابون، شاید ماشین گیرمون اومد.
بعیده کسی یه سر ما رو ببره کارخونه، باید تیکه به تیکه سوار بشیم، اونطوری هم که دیگه حتما سر وقت نمیرسیم.
ناگهان بابک چیزی به ذهنش رسید و گل از گلش شکفت:
حسن یادم نبود، تازگی یه اپلیکیشن اومده به اسم سسود، بذار از اون تاکسی بگیریم.
سسود؟
آره دیگه، یعنی سری و سسوده میاد دنبالمون.
مطمئنی کارش خوبه بابک؟
آره بابا، تازه مناسبتر از تاکسی تلفنی هم میگیره. البته من خودم تا حالا ازش ماشین نگرفتم، اما دوستام گرفتن میگن خیلی خوبه.
خب پس چرا معطلی؟ تماس بگی بگو بیاد دیگه.
تماسی که نیست، باید از طریق اینترنت و موبایل وارد برنامهشون بشی و درخواست ماشین بدی.
من نمیدونم بابک، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط سر وقت ما رو برسون کارخونه.
بابک معطل نکرد، اینترنت همراه موبایلش را روشن کرد و وارد اپلیکیشنی شد که به تازگی روی آن نصب کرده بود. روی نقشه مکانشان را مشخص کرد و نقطه مقصد را هم تعیین نمود و درخواست تاکسی داد. طولی نکشید که راننده ای درخواست او را قبول کرد و عکس و مشخصات ماشینی که قرار بود دنبالشان بیاید روی صفحه موبایل نقش بست.
تموم شد امیر جون، الان با همون تماس میگیره و راه میافتیم.
همین؟ به همین راحتی؟
آره دیگه، یه راننده درخواستمو تایید کرد.
هنوز حرفش تمام نشده بود که راننده تماس گرفت. بابک تلفن را جواب داد:
بله بله، من درخواست تاکسی سسود دادم، الان میان.
بابک تلفن را قطع کرد و رو به امیر گفت:
دیدی گفتم سسوت میاد، کلی ماشین این دور اطراف داشتن.
امیر به نشانه رضایت سری تکان داد:
یادم باشه منم این اپلیکیشن رو بریزم رو موبایلم، یه وقتایی به درد میخوره.
ماشین یک پژو قرمز رنگ بود و راننده پرحرفی داشت. از آن راننده ها که دوست دارند تمام مسیر مخط را به کار بگیرند و از زمین و زمان حرف بزنند. قیافه راننده هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. ریش هایش را از ته تراشیده بود و موهایش را آنقدر بلند کرده بود که تا پشت کمرش می رسید. بعد برای اینکه موها مزاحمش نباشد، جمعشان کرده بود و با یک عدد کش بسته بود پشت سرش. بابک با دیدن موهای راننده بی اختیار به یاد سامورایی های افتاد که در فیلم ها دیده بود. دوباره نگاهی به صفحه موبایلش انداخت و نام راننده را خواند: بابک دیو صفت. چه جالب، دفعه قبل دقت نکرده بود، راننده هم اسم خودش بود، اما فامیلش بد جوری توی ذوق می زد.
ببخشید داداش، مثل این که فامیلی تو اشتباه زدن تو اپلیکیشن.
راننده با همان صدای تو دماغی و لاتیش جواب داد:
چی داداش؟ دیو صفت رو میگی؟ نه ما فامین خالمه، دیو صفتم، دیو صفت چاکر داداش.
امیر هم که با شنیدن فامیل راننده حسابی تعجب کرده بود پرسید:
دیو صفت؟
آره داداش، فامیلمون از اول همین بوده، یکم زایه مگه نه، خواستیم عوضش کنیم، بابای گفت جدن در جد ما دیو صفت بودن، راضی نیستم عوضش کنین، این بود که ما دیو صفت واقعی موندیم.
بابک و امیر فامیل عجیب و غریب زیاد شنیده بودند، اما این یکی واقعا نوبر بود. کمی که گذشت توجه بابک به موبایل راننده جلب شد. روی صفحه گوشی نقشه ای به چشم میخورد و آنطور که پیدا بود مسیر حرکتشان را نشان میداد.
ببخشی داداش، از روی نقشه مسیر رو پیدا میکنی؟
این واسه محکم کاریه داداش، بهش میگن نرم افزار مسیریاب، نشون میده ماشین داره به کدوم سمت میره، اما من به این نقشه کاری نهارم، راه خودم رو میرم.
یعنی مسیر رو بلدی؟
آره داداش، چاکرات شهر رو اینمونه کف دستش میشناسم.
ایول بابا، ما تا حالا چند بار این مسیر رو با راننده تاکسی ها رفتیم، اکثرشون بلد نیستن کدوم طرفی برن.
راننده پوزخندی زد و آدامسی را که میجوید توی دهانش جا به جا کرد.
اونا راننده نیستن داداش، راننده باز مسیریابی تو خونش باشه.
امیر لبخندی زد و آهسته به بابک گفت:
خوب شد مسیر رو بلده، اینطوری زودتر میرسیم.
آره بابا، سه سوده رسیدیم، شانس آوردید که من اوکی دادم به درخواستتون.
راننده این را گفت و پیچید توی اولین جاده خاکی که سمت راستش بود. بلافاصله موبایل بوق زد و صدای مردی که در برنامه مسیریاب جهتها را اعلام می کرد بلند شد. انتخاب مسیر اشتباه، مسیر صحیح را دنبال کنید. بابک که نگران دیر رسیدنشان بود تذکر داد:
میگه داری مسیر اشتباه میری داداش.
راننده دوباره پوزخندی زد و آدامسش را از پنجره ماشین تف کرد بیرون و جواب داد:
گوره بابا، شما نگران نباش داداش، دیو صفت کارش خوب فنده.
امیر که هنوز تلفظ فامیل راننده برایش مشکل بود با خجالت گفت:
ببین دیو صفت جان، ما خیلی دیرمون شده، یه جلسه مهم داریم که حتما باید بهش برسیم. اگه فکر میکنی ممکنه مسیر دورتر بشه، همون رایی رو برو که مسیر یا بت میگه.
راست میگه داداش، منم یه تابلو کنار جاده دیدم که روش نوشته بود مسیر مسدوده.
اکی تا حالا دیف صفت مسیر رو دور کرده که دفعه دومش بشه. شما کاری به این حرفا نشته باشین داداش، شما فقط بگید الان ساعت چنده.
ساعت 8:30.
راننده در حالی که آدامس دیگری را در دهان میانداخت ادامه داد:
ساعت چند جلسه‌تون شروع میشه؟
ساعت 9.
شما 5 دقیقه به نه اونجا باشید خوبه داداش؟
اگه بتونی که عالیه.
هم محکم بشینید و به دیو صفت اعتماد کنید. اعتماد.
امیر سرش را نزدیک گوش بابک برد:
بلش کن، بذار هر کاری دوست داره بکنه، خودش داره میگه تا قبل از 9 میتونه مرا برسونه کارخونه، پس بهتره بذاریم کارشو بکنه.
بابک سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. طولی نکشید که صدای مسیریاب دوباره بلند شد: جاده مسدود است. اما راننده گوشش بدهکار نبود، سرعت را زیاد کرده بود و همچنان توی خاکی میگازید. گرد و غبار غلیظی که از پشت ماشین به هوا رفته بود حسابی جاده را تیره و تار کرده بود. کمی جلوتر راننده محکم زد روی ترمز. جلویشان بنبست بود، کلی بلوک سیمانی چیده بودند روی هم و راه را بند آورده بودند. راننده کمی به صحنه روبرویش نگاه کرد اما از رو نرفت.
دپرید با این کمک کنی.
چی کار کنی؟
کمک کنید دیگه، باز بلوکارو جا به جا کنیم، من نمیخوای زودتر برسیم.
توی تبلیغاتتون ننوشته بودی سه سود با اعمال شاقه؟ مرد حسابی، تا بخوایم بلوکارو جا به جا کنیم که شب شده.
شب کدومه داداش، 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. نگفتم بیابونو شاخ بزن که، گفتم دوتا بلوک جا به جا کن که این رخش ما بتونه رد شه. همین.
منظور راننده از رخش ماشین پژوی قرمز رنگش بود. امیر سری تکان داد و به بابک گفت:
پیادشو کمک کنیم، چاره ای نیست، اگه بخوایم راهو برگردیم که خیلی دیر میشه.
بچه ها شروع به کار کردند. جالب این بود که راننده دست به سیاه و سفید نمیزد و فقط دستور میداد که کدام بلوک ها باید جا به جا شوند. بچه ها که سر تا پایشان خاکی شده بود بالاخره توانستند به اندازه عبور یک ماشین راهی میان بلوک ها باز کنند. راننده کف دستهایش را به هم مالید:
کارتون خوب بود، بپرید سوار شد که دیر شد داداش.
امیر و بابک به سرعت سوار شدند و ماشین دوباره راه افتاد. راننده جاده خاکی را تا ته طی کرد و از مسیری دشوار دوباره پیچید توی بزرگراه.
ای بابا، اینجا که همون بزرگراهیه که داشتیم توش حرکت میکردیم و ازش منحرف شدیم. اگه به حرف مسیریاب گوش میدادی و راهتو میرفتی که زودتر میرسیدیم به اینجا، نیازی به جابجایی اون همه بلوک هم نبود.
راننده دوباره آدامسش را تف کرد بیرون.
ای تف، بشکنه این دست که نمک نداره. کمه کم با کاری که من کردم 2-3 کیلومتر مسیر کمتر شد. اون وقت تو میگه فرقی نکرده مهندس.
امیر در حالی که عرقهایش را خشک میکرد آهسته به بابک گفت:
الش کن بابا، حالا که گذشته بذار ببینیم بقیه راهو چی کار میکنه.
بعد رو کرد به راننده و طلبکار پرسید:
قرار شد تا 8:45 ما رو برسونید دیگه؟ یعنی طبق قولتون باید 10 دقیقه دیگه کارخونه باشیم، مگه نه؟
داداش مگه تقصیر من بود که راه بسته بودن؟ حالا شما 10 دقیقه دیگه بذار رو ساعتی که من گفتم، آسمون به زمین نمیرسه. میرسه.
بعد هم حرفش را تمام نکرده دوباره پیچید توی یک فرعی. صدای مسیریاب بلند شد:
مسیر اشتباه، مسیر جایگزین تعیین می‌گردد.
ای بابا باز که اشتباه رفتی، چرا درست راه تو نمیری؟
همیشین سر جاد دادن، حالا دیگه میخوای به ما درس مسیریابی بدی؟
مگه نمیشنوی داره میگه مسیر اشتباهه؟
آره باباش، حالا دیگه کارم به جایی رسید که بخوام یه دستگاه دست رو بگیرم.
امیر باز هم بابک را آرام کرد:
ولش کن بابک جان، سر به سرش نذار.
چی رو سر به سرش نذارم امیر؟ اینطوری بخواد بره تا عصرم نمیرسیم.
من نامردم اگه شما رو تا 20 دقیقه دیگه اونجا نرسونم.
ببینیم و تعریف کنیم.
راننده دنده را چاق کرد و پایش را روی پدال گاز فشار داد و سربالایی پیش رویشان را به زور بالا رفت. کمی بعد وارد بزرگراه دیگری شدند، اما آنچه پیش رویشان بود خود راننده را هم شوکه کرد. یک راهبندان بزرگ. ماشین ها چفت در چفت هم توقف کرده بودند و تکان نمی خوردند.
گفتی اگه تا 20 دقیقه دیگه ما رو نرسونی اونجا چی هستی؟
راننده زیر لب قرید و ناسزایی نصف نیمه نثار ترافیک خیابان کرد و بعد دست به یک عمل انتحاری زد. ماشین را گذاشت توی دنده عقب و راه آمده را برگشت. نرم افزار مسیریاب که از دست کارهای او سرسام گرفته بود مرتب اعلام می کرد که مسیر اشتباه است و گوش زد می نمود که مسیر درست را انتخاب کنید. راننده هم طبق معمول یک گوره باباش نثار نرم افزار می کرد و راه خودش را می رفت. اما این بار دیگر پای جان در میان بود.
آقا دنده عقب توی ورودی بزرگراه؟ آخه این چه کاریه؟ الان همه رو به کشتن می دی؟
خدا رحم کرد که ماشینی از عقب نیامد و راننده موفق شد که راه آمده را برگردد و دوباره وارد اتوبان اصلی شود.
خیلی کار خطرناکی کردی آقای دیپ صفت.
داداش من قول شرف دادم سر موقع برسونمتون، دیگه هیچ یالیم نی.
بابک از حرفهای راننده حسابی دجش گرفته بود قرولند کرد:
عمرت تو بتونی تا 20 دقیقه دیگه ما رو بذاری کارخونه، مگه بال در بیاریم؟
دیف صفت لبخند پیروزمندانه ای زد و در آمد:
اتفاقا برنامه پرواز داریم داداش، کمربنده رو محکم ببندید، تا لحظاتی بعد در فرودگاه اتوبان اون طرفی فرود میاییم.
کدوم طرفی؟
اون طرف دیگه، مگه اتوبان زیر پا اونو نمیبینید؟
بابک از شدت دلهره لبش را گاز گرفت و هراسان گفت:
میخوای چی کار کنی؟ از این اتوبان به اون اتوبان که رای نداره، مگه این یکی رو تا تهش بری؟ و
یه جا توی مسیر این دوتا اتوبان خیلی به هم نزدیک میشن، دقیقا همونجا گاردرین بزرگا کنده شده، میشه شیرجه زد توی اون یکی اتوبان. نترسید، یه پرش کوچیکه. تا حالا 100 مرتبه این کارو کردم جون داده جا.
امیر که قلبش تند تند میزد فریاد کشید:
پناه بر خدا، پرش؟ چی داری میگی؟
بزن کنار دیو صفت، بزن کنار.
مسیریاب دوباره نالید:
مسیر اشتباه، مسیر درست را انتخاب کنید.
ای خفه شو گور بابات.
این را گفت و پایش را بیشتر روی پدال گاز فشرد.
یا میزنی کنار ما پیاده بشیم یا شکایت میکنیم اخراجت کنن.
صد بار اخراجم کردن، این یکی هم روش. من وقتی حرف میزنم پاش جون میدم داداش، وقتی میگم سر ساعت میرسم کارخونتون یعنی باید برسم.
این را گفت و فرمان را داد سمت قسمتی از گارد ریل اتوبان که فرو ریخته بود. بابک آمد حرفی بزند و اقدامی کند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. راننده از گارد ریل عبور کرد، پژو مقداری روی هوا پرید و بعد توی درختکاری بزرگراه دوم فرود آمد. فاصله نزدیک بود و بلایی سر ماشین نیامد. راننده معطل نکرد، دنده را سنگین کرد و با رد کردن یکی دو دست انداز بزرگ وارد یک جاده خاکی شد که به موازات اتوبان دوم امتداد می‌یافت.
حال کردی داداش، به این میگن نصفرمون.
بابک و امیر که از شدت وحشت تقریبا از حال رفته بودند با التماس نالیدند:
جون مادرت بزن کنار ما پیاده بشیم، بزن کنار.
جون مادرت بزن کنار ما پیاده بشیم، بزن کنار.
نمرن اگه بذارم پیاده شین اصلا واسمو افتنه که مسافر وسط راه رخش من بزنه بیرون.
بابک سرش را نزدیک گوش امیر برد و گفت:
ببین اولین چرا قرمزی که ایستاد باید بزنیم بیرون.
راننده که گوشهای تیزی داشت حرف بابک را شنید:
گر خوندی دادا، همچین میرم که سر راه هم یه دونه چراغ هم نباشه.
این را گفت و در فرصتی مناسب و با منهدم کردن یکی دوتا مانع کوچک وارد اتوبان اصلی شد. بابک و امیر نفس راحتی کشیدند. هرچه بود فعلا پایشان به اتوبان رسیده بود و توی جاده خاکی پردست‌انداز یا معلق روی هوا نبودند. اما خوشحالی آنها زیاد طول نکشید. راننده دوباره از فرعی بی ربطی از اتوبان خارج شد. نرم افزار مسیریاب اعلام کرد:
مسیر اشتباه از جاده.
اما هنوز حرفش تمام نشده بود که دیو صفت یک بار دیگر خطاب به او فریاد کشید:
گور بابات.
و بعد کوبید روی موبایلش و آن را خاموش کرد. مهندس نصیری چندین مرتبه به بچه ها زنگ زد. آنها هر بار به او امید می دادند و می گفتند که توی راه هستند و به زودی می رسند. اما راننده با انتخاب مسیرهای غلط مرتب و مداوم آنها را از کارخانه دورتر و دورتر می کرد. مدتی که گذشت مهندس هم دیگر تماس نگرفت.
فکر کنم مهندس از دستمون ناراحت شد بابک. لابد فکر کرده سر کارش گذاشتیم. خیلی بد شد، خیلی.
بابک که خسته و بیحال روی صندلی ولو شده بود رو به راننده نالید:
آقا دیو صفت، 3 ساعت توی راهیم، تو رو نمیری؟ ببین میدم پدر تو در بیارم، ازت شکایت میکنیم، بیچارت میکنیم.
راننده با لنگی که دور مچش پیچیده بود عرق پس گردنش را خشک کرد و پاسخ داد:
اتفاق داداش، پیش میاد. من کف دستمو بوک کرده بودم که جاده رو بستن یا مانع سر راه گذاشتن یا تصادف شده و اتوبان شلوغه.
شما اگه به حرف مسیریاب گوش میدادی تا حالا 10 مرتبه رسیده بودی.
راننده به جای جواب نگاهی به تابلوی بالای سرشان انداخت:
زکی زده اتوبان قم.
بعد لبخندی زد و به لهجه اصفهانی گفت:
دادات میگم، حالا که دیرتون شده است بیاین یه سر بریم اصفهون صفها نصف جهان استان.
این شوخی بیمزه او بابک را از خود بیخود کرد. مشتش را بلند کرد و از پشت کوبید توی ملاج راننده:
دکی دیف صفت، تو باشی دیگه مردم رو مسخره خودت نکنی.
راننده مشت را که خورد فرمان از دستش ول شد، اما کم نیاورد. دوباره فرمان را چسبید و ویراژی وسط بزرگراه داد و نعره کشید:
آخه منو میزنی نفله، الان هانیت میکنم.
بعد به سمت راست خم شد، در داشبورد ماشینش را باز کرد و یک چاقوی تبری بیرون کشید. امیر که انتظار این حرکت راننده را نداشت به سرعت پایش را از میان دو صندلی عقب رد کرد و گذاشت روی کمر راننده و به سمت جلو فشار داد. راننده چسبید به داشبورد و شروع کرد به دست و پا زدن و تقلا کردن تا خودش را از دست او خلاص کند. امیر خطاب به بابک فریاد زد:
پنجره رو باز کن، کمک میخواه، زود باش، زود باش، نمیتونم زیاد نگهش دارم.
بابک پنجره ماشین را پایین داد و نصف هیکلش را به زور و زحمت از آن خارج نمود و شروع به داد و فریاد و کمک خواهی کرد:
کمک، کمک، نجاتمون بدید، نجاتمون بدید، دیو صفت قاطی کرده، نجاتمون بدید.
در این هنگام ماشین منحرف شد و دوباره به سمت جاده خاکی کنار اتوبان رفت. بابک همچنان رو به بیابان خالی نعره می کشید و کمک می خواست. خیلی زود سر راهشان یک تونل کوچک پدیدار شد. ماشین می توانست از تونل عبور کند، اما هیکل بابک که از پنجره آویزان شده بود غیر قابل عبور بود. ناگهان بابک متوجه عمق فاجعه شد و تلاش کرد هیکل گنده اش را مجدداً وارد ماشین کند، اما هیکل چاقش بد جوری در چارچوب پنجره گیر کرده بود. او که میدید ماشین هر لحظه به دهانه تونل نزدیک و نزدیکتر می شود نعره کشید:
وای خدا، نجاتم بدید، نجاتم بدید، الان همبرگر می شم، الان همبرگر می شم.
خدا خیلی به بابک رحم کرد. برای لحظه ای امیر متوجه دهانه تونل شد، خم شد و فرمان را گرفت و به سمت اتوبان چرخاند. ماشین مجدداً و به ضرب وارد اتوبان شد. اما این کار امیر یک بدی هم داشت، باعث شد که دیو صفت آزاد شود و مثل چی پاچه او را بگیرد. بالاخره ماشین پلیسی که کنار اتوبان پارک کرده بود صدای فریادهای بابک و امیر را شنید و به کمکشان آمد، وگرنه خدا می دانست راننده عصبانی چه بلایی سر آنها می آورد. بابک با شور و حرارت داستان خودش و راننده را برای جناب سروان تعریف کرد.
جناب سروان، این اصلا پدر صاحب ما رو در آورده. ما میخواستیم بریم کارخونه محل کارمون، اما این دم آخری نزدیک بود سر از اصفهان در بیاریم.
سروان نگاه مشکوکی به راننده کرد و خطاب به بابک گفت:
دستور دادم دوربینای مسیری که میگی چک کنن تا ببینیم از صبح چه خبر بوده. فقط یه چیزی رو نفهمیدم، وقتی دیدید که داره رفتار خطرناک نشون میده چرا از ماشینش پیاده نشدید؟
صد بار خواستیم پیاده بشیم جناب سروان، میگفت زحمت بیخود نکشین، رخشم قفل مرکزی داره، تا نخوام در باز نمیشه.
بابک پرید وسط حرف امیر:
جناب سروان، این دیو صفت اصرار داشت هر جوری که شده ما رو برسونه کارخونه، حتی به قیمت جونمون.
سروان که آدم مؤدبی بود اخمی کرد و گفت:
چرا بد و بیراه بهش میگی آقا جان؟ اینطور که شما میگید خلاف کرده، مجرمه، قبول، اما نباید بهش بی احترامی کنی.
چه بی احترامی کردم جناب سروان؟
چرا بهش گفتی دیو صفت؟
جناب سروان، فامیلیش دیو صفته.
سروان که حرف امیر را باور نکرده بود از راننده پرسی:
تو دیو صفتی؟
راننده در حالی که دستش را در دست بند میچرخاند پاسخ داد:
بابک دیو صفتم، شاکر داداچ.
ساعتی بعد فیلم دوربین های ترافیکی ارسال شد و تمام حرف های بچه ها را تأیید کرد. ضمناً مشخص شد که راننده سابقه دار است و قبلا هم جرم هایی از این دست را بارها و بارها مرتکب شده. از کلانتری که در آمدند شب شده بود. امیر خمیازه کشید و گفت:
باید به مهندس زنگ بزنیم و قصه رو بگیم.
بابک که از شدت خستگی کفشش را لخ و لخ به زمین می کشید نالید:
خدایی من که روم نمیشه فردا برم سر کار، لابد فکر میکنه مسخرش کردیم، هی به حرفای اون مردی که گوش کردیم و هی گفتیم الان میرسیم و هی نرسیدیم.
خودم بهش زنگ میزنم بابک جان، شما زحمت بکشی دربسته بگیر مستقیم بریم تا خوابگاه، من اصلا نمیدونم کجا هستیم.
خیلی دوریم امیر جون، بعید اینجا دربستی گیرمون بیاد. میخوای از اپلیکیشن سه سوت ماشین بگیرم؟
امیر نگاه سرزنش‌آمیزی به بابک انداخت، آهی کشید، سری تکان داد و به ماه بزرگی که در وسط آسمان می‌درخشید خیره شد. بچه‌ها خیلی دیر به خوابگاه رسیدند. همین که وارد خوابگاه شدند، امیر رو به بابک کرد و گفت:
عجله کن بابک جان، دیر به جنبی نماز مغرب و عشا از دست میره.
ای بابا، هیچی آدم نبود، هنوز نماز نخوندم.
تقصیر خودته، همونجا تو کلانتری بهت گفتم وضو بگیر و نمازتو بخون، گفتی حالا وقت زیاد، اگه اون وقت میخوندی الان مجبور نبودی با این خستگی نماز بخونی.
خودمونیم، خدام خیلی سخت گرفته ها، حالا چی میشد وقتی خسته ای نماز نخونی؟ چی میشد بعدن قضاشو بخونی؟
طبق احکام شرعی شما نمیتونی به عمد و با این توجیه که بعدن قضاشو میخونی نمازتو قضا کنی، این کار گناه و معصیت.
خودم میدونم، فقط نمیفهمم چرا خدا این همه سختگیری کرد.
حالا برو نمازتو بخون، بعدن موقع شام در موردش حرف میزنیم. تا تو نمازتو میخونی منم نیم روی چیزی حاضر میکنم.
آخ قربون دست تمیر جون، حالا که بحث تخم مرغه، بهتر نیست به جای نیم رو املت باشه؟ دو سه تا گوجه چند روز قبل تو یخچال مونده، اگه بقیه دستبرد نزده باشن میشه باهاش یه املت مشتی ردیف کرد.
امیر در حالی که به سمت اتاقشان میرفت گفت:
چشم، املت درست میکنم رئیس، شما هم عجله کن نمازت دیر نشه.
بابک که از شدت گرسنگی کاملاً قاشق را به فراموشی سپرده بود، لقمه بزرگی پر از املت و پیاز و خیارشور در دهان جای داد و از قسمتی که هنوز راه تنفس داشت، صدایش را بیرون داد.
ما که نماز خوندیم امیر جون، اما خدایی بعضی از این احکام خیلی دست و پاگیره.
امیر آرام آرام لقمه اش را جوید، فرو داد و بعد پاسخ داد:
بالاخره اونایی که میخوان بندگی درجه یک خدا بشن باید تصمیم خودشونو بگیرن که میخوان توی راه بندگی ثابت قدم باشن یا نه. بله، ممکنه رعایت نکردن احکام بعضی جاها و به ظاهر کارو برای شما راحت تر کنه، اما اون راحتی چیزی نیست که شما رو به درجات بالای بندگی خدا برسونه. بگو ببینم، میشه شما امتحان نداده بری تم بعد؟
بابک خیارشور درسته ای را بالا انداخت و گفت:
نه عمرن، مگه میشه بدون امتحان بریم ترم بعدی؟
آفرین، قصه عمل به دستورات خدا هم همینه. اگه میخوای توی بندگی خدا مرتب شاگرد بهتری بشی و درجات بندگی رو طی کنی و بالا و بالاتر بری، باید مطیع دستورات کسی باشی که میدونی فقط و فقط خیر و خوبی تو رو میخواد.
بابک نصف پیاز را در دهان گذاشت و جوید. در همان حال در آمد:
آخه سختم، خدایی بیدینا راحت ترن دیگه.
اگه منظور تو این دنیاست ممکنه گاهی راحت تر باشن، اما یادت نره که زندگی این دنیا خیلی کوتاهه. اصل زندگی من و تو تازه بعد از این دنیا شروع میشه و همونطور که خدا وعده داده یه زندگی ابدیه. یعنی بعد از مردن تو این دنیا و رفتن به آخرت دیگه مرگی در کار نیست. حالا خودت کلاهتو قاضی کن. میارزه به خاطر یه زندگی کوتاه چندین و چند ساله با نافرمانی از دستورات خدایی که میدونی هرگز خطا و اشتباه نمیکنه و همه ی دستوراتش روی دانایی و آگاهی بدبختی ابدی در جهان دیگر رو برای خودت بخری؟
بابک برای لحظه ای از جویدن دست برداشت و به دهان امیر خیره شد.
بابک جان، اگه میخوای زندگی راحت ابدی رو در ناز و نعمت و رضایت خداوند به دست بیاری، مفتکی نمیشه. باید زحمت بکشی. هیچ چیز ارزشمندی بدون زحمت به دست نمیاد. ممکنه عمل به احکام دین در ظاهر و بعضی اوقات سخت به نظر بیاد، اما وقتی به نتیجهش نگاه میکنی همه سختیاش برات شیرین میشه. اگه مطمئن باشی که پشت همه این دستورات خدایی هست که توی مهربونی رو دست نداره، احکام دین رو با عشق و علاقه انجام میدی.
بابک لقمه آخر املت را از توی بشقابش جمع و جور کرد.
راست میگی امیر جون، حرفات درسته، اما نمیدونم چرا هر وقت میام درست بشم و از این فکر را دست بردارم یکی توی سرم داد میزنه و اشکال تراشی میکنه.
امیر در حالی که لقمه دیگری برمیداشت جواب داد:
داستان امروز با راننده درس خوبی داشت. راننده مدام در برابر دستور مسیریاب چون و چرا میکرد. هرچی مسیریاب بهش هشدار میداد که راهت غلطه، داری اشتباه میری، گوش نمیکرد. هم به خودش ضربه زد هم به ما. آخرش هم خودشو گرفتار پلیس و بدبختی و زندان کرد.
بابک با یادآوری خاطره راننده نفسش را به ضرب بیرون داد.
ای نامرد!
اونی که توی ذهنت داد میزنه و اشکال تراشی میکنه شیطانه. دوست نداره تو به حرفای راهنماهایی که خدا برات قرار داده گوش بدی. چرا؟ چون قسم خورده ما رو گمراه کنه. حالا انتخاب با خودته. میتونی به حرفای مسیریابا و راهنماهای خدا که پیامبران و ائمه هستن و آدرس بهشت دستشونه گوش بدی و در مسیر دین قدم بزنی و به مقصد نهایی که رضایت خداست و بهشته برسی، یا میتونی به حرفشون اهمیت ندی و راه خودتو بری. البته معلومه که اگه دومی انتخاب کردی باید منتظر عواقب اعمال تو زندان جهنم باشی.
بابک سراپا گوش بود و در همان حال هم به ظرف املت امیر خیره شده بود. امیر رد نگاه او را دنبال کرد.
چیه بابک جان؟ حواس فرمودید املت بنده را هم میل بفرمایید؟
نه بابا امیر جون، نوش جونت. فقط یه لحظه با خودم فکر کردم تو با این جسی لاغرت خوب نیست شب و شام زیاد بخوری.